الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا والقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یک شنبه هفته اسفند 1401، بحث موفق و تتمه روایت امر زبیری. در بند چهارم از روایت، خب اونجا تقریبا بحث مفصل بود، یکی از بحث مباحثش بحث مباحث مالی بود که از لحاظ مالی مسلمان ها یا مؤمن ها حق دارن برن و جهاد کنند، یعنی قتال کنند، یعنی برن اموالشون رو بگیرن، به خاطر اینکه اموالی که گرفتن مالشونه، حقشونه، و به همین خاطر که چون حقشونه مثلا میرن جهاد میکنند و مبارزه میکنند. چند تا نکته عرض کردیم که حالا بازم به ردی تتمش هم عرض میکنیم، که مثلا به ملاک مال جنگیدن و اصلا به همین استدلال کردن خودش بومیده و توجیه کننده رفتار خلفاست در مقوله سالهای بعد از پیامبر. دو احتمال توی بحث اموال مطرحه که این اموال مال خداست، مال پیامبره. این اموال یعنی کدوم؟ اموال اموالی که خوالان هر چی ما داریم مال خداست، دارشم اینه که ما فی السماوات و الارض، یعنی هر چی که هست دیگه، یعنی ما هم مال خداییم، مالمون هم مال خداه، خونمون هم مال خداه، مال پیامبر هم هست. حالا مال خدایی که مال خداه، تمام، اما مال پیامبره یعنی مال من در این حال که ملک خداست، ملک من هست، ملک پیامبر هم هست. خب اینجور نیست، ملک پیامبر که نیست، اموال من ملک پیامبر نیست، اسباب مملکه به تعبیری نداره. ممکنه که پیامبر اولا به تصرف باشد، در فرض اینکه ضرورت اقتضا بکنه، در فرض اینکه یک حکومتی یک اقتضایی بکنه، ممکنه اون از باب اینکه اولا به تصرفه ممکنه. اما اینکه بگیم نه، اموال همه جهان مال پیامبر هست، پیامبر بره و اموال خودشو بگیره، این خیلی موجه نیست، این و خیلی دلیل و شاهدی هم براش ما نداریم، مگر اینکه بگیم این اموال مراد از این اموال اموال عمومیه، انفال کوه، معدن، دریا، اموال عمومی، که طبعا این هم مراد نیست. یعنی این حرف درسته که انفال مال پیامبره، معادن مال پیامبره، اونم از باب این که پیامبره یعنی متولی امور عمومی هست، مال شخصش هم نیست طبیعتاً، که بگیم خب مال شخصشه که بعد ارث برسه، اونم طبیعتاً نیست. اما روایت اینو نمیخواد بگه، چون اگر این گونه بود که بحث جهاد و رفتن و گرفتن و اونا اموال عمومی، اموال عمومی هم صرف در امور عمومی میشه، یعنی جنگل و دریا و نمیدونم معدن و اینا رو چیکار میکنن؟ اینا که نمیگم میاد برن خرج، این میذاره هر کی خواست استفاده کنه، متولیشه. این که نیست، اینجا میخواد بگه که نه، اینا چون مال اینا صرفاً تصرف کردن، چون مال اینا دست کافره تصرف کردن، رفتن و گرفتن، اون کسی اینا قطعاً مرادشون نیست. لذا این که مال پیامبره بادم برفرد درست باشه که بعد برای مؤمنین بعد از پیامبر هم باشد، اگه منظور مؤمن یعنی امام جان، آره هیچ فرق نمی کنه که، یعنی همون ویژگی رو داره، با همون کیفیت داره، بادم فرق نمی کنه. اگه مراد از مؤمنین یعنی افراد مؤمن که اونم اموال عمومی رو تصرف نمی کنن، اموال عمومی به این ربطی نداره، اموال عمومی مال همیشه مال حکومت هست، یعنی بازم این مراد نیست. لذا نمیفهمیم وسط مراد از این که اینا اموال مال مردم، مال مردم بگیرید یعنی چی، مال کفار بگیرید یعنی چی. و کفار هم فرض بر اینه که اینها اگر کافر رو به موقع و کافر حربی گرفتیم، یعنی اگر هر کی کافر بود حربیه یا ذمه یا حربی، اونایی که اهل ذمه هن که در امان هن، اونایی که اهل ذمه نیستن اونا حربی هن. خب حالا چرا مثلا فرض کنید که پیامبر به حبش حمله نکرده؟ چرا مال رو مال پیامبر نیست؟ اصلا هیچ جایی داریم که پیامبر، نه پیامبر غیر از پیامبر، برند مالی رو بگیرند بیا خب آقا مال من بوده؟ چرا؟ چون که مال خدا و پیامبر مال من است. هیچ جا چنین چیزی نداریم. اسباب مملکه معروفه، یا ارث یا کار یا خرید یا حیازت یا هر چی اینا هست. خب این جز در فرض محارب، که اون محارب هم به خاطر در جنگ بودن اینطوریه. تا امروز نمیدونم، لااقل زمان گذشته اینگونه بود، امروز ممکن بگیم اینجوری، حتی امروز هم نیست. در زمان گذشته وقتی جنگ میکردن همه آن چیزی که فتح میشد مال فاتح بود. اما امروز معلوم نیست که من برم تو خونه مردم بگم خب همه مال من فاتح هستن. حتی این هم بزنه معلوم نیست بتونم بگم من. حالا زمان گذشته فرض کن قبول باشه، اگر هم بوده باشد مال تک تک افراد نیست که هر کی بره هجوم بیاره آره این مال منه این مال منه این مال. نه، آخرش هم بازم باید برم به حکومت، حکومت مثلا فرض کن که بره تو منافع عمومی تقسیم بکنه. و این اسباب مملکه‌ای که خدا به رسمیت شناخته، برای همه انسان ها هم به رسمیت شناخته، بعد خدا یه دفعه اگه بخوای اسباب مملکه رو نسبت بگی آقا اینا همه مال مسلماناست، غیر مسلمان ها اسباب مملکه ندارن، مال ماست، یک حرف و مرج شدیدی پیش میاد که اصلا نمیشه تهش، اصلا نمیشه جمعش بدین. اصلا اصلا نمیدونیم این چرا اصلا توی این همه مواردی که توی جنگ و جهاد و دعوت هست یه دفعه ادمیون همشو بریم سراغ مسائل مالی. بعد تو مسائل مالی هم بریم بگیم آقا جان چون مال خدا و پیامبره پس مال ماه، و جهاد با این همه قداست و با این همه عظمت رو تبدیلش کنیم به این که به قول نمیدونم اصطلاحش میگن چپو کردن مال، این مالاشو بگیرن تا اون بشه بره. خب دعوت مردم تکلیفش چیه؟ اصلا تهدید، نمیدونم امنیت، خدمت شما عرض کنم دعوت، مرحله سوم چهارم و پنجمش ماله، جز تبعات آخرشه.
این
کسری دیگه فقها نسبت به این حدیث چجوری معامله کردن؟ یه نمونه
حدیث
ضعیف
رو گذاشتن که ولی اگه بخوام از دید مشروعیت و دید کلامی نگاه کنیم، زیربنای این که آقا رسول الله هم داره بره و جنگ کنه یا هر کسی، حالا مؤمنین اگه فقیه باشه و فرض کنه تصدی نظام الهی قرار بگیره، این که اجازه داشته باشه بره همه جهاد افتاده بکنه، تایتش یه مالکیتی ما باید در نظر بگیریم که این اجازه صادر بشه. لذا ببینید مثلا میگم فرض کنید اما یه شبهه که معروف هم هستش، خیلی از عوام میپرسن میگن آقا چرا مثلا آب فرات مهریه حضرت زهرا شده؟ بس دیگه، چند تا نهر تو بهشت تو دنیا و اینها خدا اون عقد اصفکاری که خدا به این حضرت زهرا خون مهریه حضرت زهرا رو خدا آب فرات رو نمیدن نهر فرانجه و دوتا نهر تو بهشت قرار داد. این رو میگم بحث میکنم، میگم این ملکیت واقعی و حقیقی که مال خودش بوده رو به حضرت زهرا داده، اینجوری نیست که حالا حضرت زهرا جلوشو ببندن و میگن هیچ کس حق نداره از این استفاده کنه و اینها. این خب یه ملکیت واقعی است. حالا تو این جمع میخواد بگه آقا این اموالی که دست کفاره ملکیت حقیقیش مال خداست، خدا هم داده به پیغمبرش، پیغمبرم داده اصلا به مؤمنین.
ببین
برای کفار
اصل این که ببین اصل این که این کار
قانون اولیه‌ش اینه که شما بتونید این کارو انجام بدید.
اصلا هیچ بحثی نداریم که اصل این که عالم مال خدا مگه بحثی داریم.
نه خب این مشروع اگه با دید مشروعیت به نگاه
ببین دو تا نکته بهش نگاه کردیم. اولش گفتیم اگر مراد از این روایت این روایت بعد مثبتش کجاست؟ بعد مثبتش اینه که امور حکومتی و امور جنگی را از حاکم طاغوت خلیفه برمی‌دارد، او را نامشروع تلقی می‌کند، میده به امام. این قسمت کارش درسته دیگه، چون میگه اونایی که ویژگی ندارن صلاحیت این کارو ندارن. این تمام
اصلا حافظ دیگه بیشتر از ادامه
شده میگه خب این ادامه داره من ندارم ادامه داره روایت گفته. خب این تکلیفش چیه؟ لذا میگیم روایت بین چند چیز گیر کرده. بود اول کار میگه آقا جهاد مال افراد خاصه، افراد خاص بقیه حق درش ندارند. اینو گفتیم معناش سوالش اینه که آقا بقیه یعنی خلفا، چون اصلا سوال وقتی راوی میکنه یعنی چی که بقیه حق دارن یا ندارن؟ جنگ مال همه است دیگه، یعنی چی جنگ میتونه برم یا نرم؟ این معناش همونی که میگید. قبلا هم گفتیم، مفصل هم گفتیم که اینجا غرض این است که کسایی که ویژگی خاص دارن، یعنی در طول خدا هستن، در طول پیامبر هستن، دعوت میکنند، خودشون امر به معروفن، نه اینکه امر به معروف از دهن منکر بشن، خطا ندارن، طاهرن، مطهرن، اینا باید بیان متصدی جهاد بشن. این یعنی اینکه یا امر جهاد به این خلفا تعلق نمیگیره، جهاد مقوله است باید به امام تعلق بگیره. اونایی که این بحثو کردن، این روایت رو آوردن، در کجا آوردن که آیا وجود امام برای جهاد اذنش لازم هست یا نیست، یا هر کسی میتونه جهاد کنه؟ اینجا این بحثو آوردن، این نکتهش درسته. یا ناظر به بحث جهاده که اگر شما جهاد بخوای بکنیم، در جهاد ولایت طاغوت پذیرفته شده نیست، بعد ولایت مال خداست، تمام. یه گام ممکنه جلوتر بریم بگیم آقا جان اصلا جهاد که موضوعیتی ندارد، که جهاد یک مقوله حکومتیه، جهاد به واسطه 5 نفر آدم و 10 نفر و 100 نفر متحرک حاصل نمیشه، جهاد باید حکومت باید انجام بده. معناش اینه که حکومت جد به واسطه امام معصوم مشروع نیست. این قضیه تمام، یعنی بخش اول روایت از این جهت تمام. اما بخش دوم و سوم داره، بخش دوم و سومی که با این روایت داره توجیه میکنه حمله کردن به کشور آرام به ملاک جمع مال.
توجیه به چه معنی؟ توجیه فقهی که
آقا رو داره. آره چی نداره؟
بحث ملاک جمع مال نداره اصلا توش. این مال اینهاست و اینها به این ظلم کردن یکی وزاری کنم جمعی مبین سماواته در با از آجه و ایراسیم و اطبا میرمونی اهل حاضر صفه. این اهل حاضر صفه البته که تأکید میکنم من روی نم یه حرف دارم همه کانم من دنیا فی عید المشرکی و کفار و بنابرای خوبچا من اهل خلاف به رسول الله. یه اون چیزی که دست این همه هستش مال رسول الله هست، نه اینکه اون نقطه ای که
روی مال ماست. یعنی چی؟ قبلش گفته مال خدا و مال پیامبر، مال تابعین پیامبر، مال مؤمنینه. و بعد همون که در دست ایناست مال پیامبر و مال مؤمنین ایناست. خب چیکار کنه؟ خب یعنی دست اونها نباید باشه دیگه، یعنی اونها اصلا وجودشون دست اونها ظلمه به مؤمنینه. یعنی باید برن بگیرن چون مظلوم باقی شدن. حرف همینه دیگه.
آره ولی از این آدم متوجه نمیشه که شما باید برید اموال اونها رو بگیرید چیز بکنید. این میگم اون نکته که دیروزم گفتم این خیلی شبیه به طور چیز تقیه است. یعنی
این روایت رو زون روایت رو
میخواید باید من استدلالتون متوجه هم میخواید باید استدلال بکنید که داره اینجا تقیه میکنه.
نه من میخوام بگم مضمون اینجا غلطه، چون مضمون اینجا غلطه به روایت نمیتونیم اخذ بکنیم. ممکنه بگیم به بخش از این روایت اخذ کردیم، ممکنه بگیم بخش از این روایت درسته، قبول.
مضمون روایت اینجا الان کاملا دو پهلوه.
خب بله همین رو میخوام بگم. نه دو پهلوه این قسمتش نه. مثلا من روایت رو بیارم تا از خود روایتون روایت نه اینجا چون روایت مفصله باید از اون بحث مفصلی که بحث چی میکنه، بحث انفال میکنه، بحث چی؟ فی. بعد فی میکنه که باید برگردونن به سمت اینها و اینا اصلا رفتند و اونا گرفتند و پس باید به اینا برگردن. مسئله اونجا همینه دیگه. بذار این بحث دعوت ثم سن و اون روایت رو لا یجاهد و فلان علی المجاهدین و تفتوحات ثم سن و بعد میگه کسی که فلان یعنی فلان سمت ذکره کتاب رو سمت ذکره از شعر فلان دارد غار بزنید لباس انقدر طولانیه و دیشه این که داره که فبشر من قتل موافق قائمون به حاضر سمت اخبر تبارک و تعالی انه لم یعمر بالقتال الا اصحاب حاضر شروط فقال اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اینا جهاد چرا؟ به خاطر اینکه اینا مورد ظلم واقع شدن. و ذالک ان جمیع ما بین السماء و الارض لله، هر چه ما را آسمان بین آسمان داریم مال خداست. و لرسوله و لاتباع امام المؤمنین من اهل هذا السفر، پس هر چه بین زمین آسمان هست مال خدا پیامبر و مؤمنینه. همین دیگه هر چه همون دیگه میگم، یا میگه همین، یا میگم امامه، یا میگیم که اینم محل کلامه، چون اذن در جهاد اون بالا شامل این نیست. میگه هر کسی این داشت اذن داره، این ظاهرش به اون کارگزارش نیست، یعنی از یه جهت. آره اگه اونو بگیم نکتهش درسته دیگه، یعنی میخواد به پیامبر فرق نمیکنه. داره اون اصل ملاکش رو داره که والمولی ان طاعت امام مکان فی عیدی هم ظلم و فی المومنین، اونایی که از اطاعت خدا و پیامبر دوری کردند ظلم و فی المومنین، به واسطه همینا بهشون به مومنین ظلم کردن و غلبه او هم علیه و غالب شدن. چی؟ نه میگم که مال امام هستن،
مال امام.
من پایین درش میخوام بگم ملاکشو دارم میگم. مما عفا الله فهو حقهم، عفا الله علیهم و رده الیهم، یعنی اموالیست که مال ایناست، مال امامه و خدا اینو برگردونده. بعد شروع میکنه انما معنى الفی کل ما صار الى المشرکین ثم رجع مما کان قد غلب علیه او فیه فما رجع الى مکانه من قول او فعل فقد فاء. بعد میگه آیه به ترتیب میگه الذین یهلون من رسائهم، دوباره میگه و این طائفتان من الموتی اختزلوا فاسو، بعد میاد حتی تفیع الى امر الله، بعد میاد باز دوباره میاد که فقط تو نه بیاد پایین تر با دمان شمس میگه که فقط فاعت شمس اذن ال... میاد همینطور فعین نما هیه حقوق للمؤمنین، یعنی ما عفا الله علی المؤمنین من الکفار فعین نما هیه حقوق المؤمنین رجعت الیهم بعد ظلم الکفار ایاهم، بعد کفر اینو ظلم کردن میشون برگشت بده شده. جالبه حالا ما الان داریم میگیم، اون بند خود خودش هم تعجب میکنه میگه یعنی چی؟ بذاری قدی دوباره برم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ما کان المؤمنون احق به منهم انما اذن للمؤمنین الذین قاموا بشرایط الایمان التي وصفناهم و ذلک انه لا یکون ماذونا له فی القتال حتی یکون مظلوما، لا یکون مظلوما حتی یکون مؤمنا، لا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي اشترط الله عز وجل على المؤمنين المجاهدين فاذا تكاملت فيه شرائط الله كان مؤمنا. دوباره میگه اذا كان مؤمنا كان مظلوما، اذا كان مظلوما كان معذونا له في الجهاد لقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، بعد میاد پایین تر و لم یکون مستکملا لشرایط ایمان فهو ظالمون. حالا این رو بعد بحث میکنیم. اگر ایمانشون کامل نیست ظالم هستند، ممن یبغی، خودشون هم باقی هم. یعنی شرایط ایمان یا شرایط ایمان رو دارند که باید برن قتال کنن، وگرنه باید باشون قتال بشه. یعنی انگار قصه سومی هم نداره. فهو ظالم و ممن یبغی و یجب جهاد و حتی یتوب، باید به اینام جنگ بشه و توبه کنن. و لیس مثله معذون له فی الجهاد، اونا جهاد ندارن. لعنه لیس من المؤمنین المظلومین الذین اوذن لهم فی القتال. فلما نزلت هذه الآیه، یعنی اوذن للذین، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو فی المهاجرین الذين اخرجهم اهل مكه من ديارهم واموالهم احل لهم جهادهم، اینجا دلو برشون جایزه جهاد کنن. چرا؟ به ظلمهم یا هم بخاطر این بهشون ظلم کردن. و اذن لهم فی القتال، تو اینجا کار درست. این بند خدا میگه که بابا این چه خیلی داره میگه من نفهمیدم. فقلت هذه نزلت فی المهاجرین، تو برای مهاجر نازل شده. به ظلم مشرکی اهل مکه لهم، خب مشرکین بهشون ظلم کرده، از خونشون انداختنش بیرون، پولشون گرفتن. فما بالهم فی قتال هم کسرا و قیصر و من دون هم به مشرکی قبال العرب، به بقیه چی کار داره؟ اونا که از خونشون انداختنش بیرون، مالشون گرفتن. فقال لو کان انما اذن لهم فی قتال من ظلم هم من اهل مکه فقط. اگه اینجوری که تو میگی این آیه زمانش تمام شد، لم یکن الی قتال جموع کسرا و قیصر و غیر اهل مکه من قبال العرب سبیلون، دیگه اصلا آیه موضوعی نداره. لعن الذین ظلموهم غیرهم، اونا اصلا مردن، این اون نیستن. یعنی اگه قرار در بحث مکه باشه، مکه ها به اینا ظلم کردن، اونا به اینا ظلم نکردن، اصلا رایی نداره که. و اینما اذن لهم فی قتال من ظلمه من اهل مکه لاخراج یا لاخراج یا هم من دیارهم و اموالهم به غیر حق. ولو کانت الایه انما انت المهاجرین، اگر آیه منظورش فقط مهاجرین بود، الذين ظلمهم اهل مکه، کانت الایه مرتفعه الفرض، آیه اصلا تموم شده. اما بعد اون مثلا بعدی اصلا صورت مسئله نداره. اذا لم یبق من الظالمین و المظلومین احد، دیگه کسی نیست. و کان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم اذا لم یبق من الظالمین و المظلومین احد. میگه ولیس کما ظننت ولا کما ذکرت، این که فکر میکنی این نیست. لکن المهاجرین ظلمو من جهتین، از دو جهت بهشون ظلم شد. ظلمهم اهل مکه به اخراج هم من دیارهم و اموالهم، چون انداختنشو بیرون اینا. فقاتلوهم به اذن الله لهم فی ذلک، بیان خواهد برن پولش رو بگیرن. و ظلمهم کسرا و قیصر و من کان دونهم من قبائل العرب و العجم به ما کان فی ایدیهم مما کان المؤمنون احق بهی منهم فقد قاتلو هم به اذن الله عز و جل لهم فی ذالک و به حجت هذه الآیه یقاتلو مؤمنو کل زمانه. معلومه دیگه دقیقا. حالا همین حکایت رو آدم اینجا باید میگیم خب اشکال نداره. شما میگیم مردم مکه به مهاجرین ظلم کردن، اذ براشون وارد شد که اینا برن اموالشون رو بگیرن. برای فارس و روم و بقیه کشور، بقیه مناطق عرب، اینا باید برن، چون اونی که در دست ایناست ظلمه، باید برن مالشون رو بگیرن. خب برای مدینه، برای مکه همینو بگو، ظلم این کار نداره که مالشون رو بگیرن. آقا اهل مکه اموالشون مال شما، برین بگیرین. چه ظلم شما از این جهت، شما مال شما رو گرفته باشن چه نگرفته باشن، اصلا تقسیم غلطیه دیگه.
کل مثلا که داشت یکی معزون بودن رو گفتی که احله رو رو، یعنی شما اذن اینو دارید و حلال هست براتون، حالا با چه شرایطی تو چه زمانی با مثلا این در مقام بیان همه شروط و اینها که نیستش که، یعنی کلیتا داره اون آیه رو توجیه میکنیم یا با این یه حق ابتدایی برای مؤمنین هست و برای پیغمبرش هست، حالا برای فقها هست، اما این که فرض کنید الان حبشه رو ما باید بریم بگیریم یا نه، یا مسئله یه چیزایی هست که باید اون بزرگ جامعه در نظر بگیره، الان اولویت اول حبشه
کجا این از کجا در میارن اینا
رو، من میخوام یه روایت بیش از این نداره، فقط میگم شما معذونید اهل لکم، همینقدر، یعنی معذون هستید و حلال برای شما، ولی اینکه آیا هیچ
شخصی شما حقید به این مال نسبت به اونا، اونا به واسطه مال به شما ظلم دارن میکنن، مال که از اونا ظلم به شماست،
درسته، ولی آیا مثلا یا خیلی نمونه زیاد داره، فرض کنید همین خلفایی که اموال اهل بیت رو، یعنی در واقع اموال عمومی رو گرفتن، حضرت آقا اینا تصرف شما توش جایزه، اینا حق ماست، ما اجازه میدیم شیعیان رو استفاده کنن، درسته، این تو حالت طبیعی سنی ها اگه استفاده میکنن قصد دارن میکنن، ولی شما که شیعه ما هستید اشکال نداره از همین اموال عمومی استفاده کنید، ما برای شما اجازه
اموال عمومی که کاری نداریم
کلا، یعنی میخوام بگم نمونه زیاد داره، مثلا همین آب فرات که خدا میگه برای از زهرا است، آیا استفاده فقهی هم میتونیم ازش بکنیم به این معنا که آقا حالا که مال از زهرا است ما بعد بگردیم ببینیم از زهرا اجازه داده ما حق داریم از آب فرات استفاده کنیم یا نه، من میگم اینها
این یعنی کلامی که شما از زهرا کلام میگی آب فرات میشه مهریه، میگه بود به طرف تحویل بدی مال خودش باشه، مال نسلش، مال بعدیاش، بعد دو تا نهر توی بهش میخواد براشون مهری کنی، اون که طرف دیگه فوت کرده دیگه، اصلا مهری موضوعیتی نداره که اون دنیا میخواد بهش بدی، که اینا معلومه که اون ماجرای واقعی نیست، اینا یا تمثیله یا تشبیه یا داره، این که معنی این نیست که مهری توی که
خب نه بخواهم میگم یه چیزی مثلا فرق خود اهل بیت حقشون بوده که آقا خلافت رو دست بگیرن، ولی آیا مثلا وقتی طرف سوده میاد پیش امام صادق میگه آقا ما میایم میجنگیم و حکومت رو میدیم به شما، از دیگه نبشین تو خونه خلاص خونه ات باشه،
آقا مصلحت رو که میفهمیم،
نه مصلحت همین دیگه، میخواهم میگم پس حق اهل بیت هست، حلال هست برای اهل بیت، ولی الان شرایطش نیست، الان من مصلحت نمیبینم،
آقا من میخوام بگم برو شو بجنگ، میگم برو مالتو بگیر، یا میگم برو دینتو تقویت کن، حتی برای چی میگه بحث مال رو مطرح میکنه،
اگه با دید مشروع من که میگم کلامی منظورم نیستش که، یعنی منظورم اون مشروعیته، حالا مشروعیت هم تو فقه بحث میشه اتفاقا، من میگم این روایت بیشتر از حد مشروعیت و حلیت از توش در نمیاد، حالا این که من بخوام از توش تفریح بکنم که حالا که برام حلاله همین الان دیگه شال اون جنگ رو ببندم،
موضوع جهاده، اصلا سوال در مورد جهاده،
بحث سر جهاده حضرت، ولی در مقام چی هستن؟ در مقام اینه که بگن که آقا چون حلال براتون یا علی بسم الله حرکت، یعنی که
ما بگن
نه
اصلا حرکت چیه، میگه تا حالا که رفتن برای چی رفتن، حقشون بود به خاطر اینکه اصلا موضوع اصلا خلافاست، حالا
که اتفاق افتاده، حالا اگه خلافه باشه بس تغییر جدا،
موضوع اینه که ببین تا حالا اینا هر چی اهل بیت که جنگ نکردن که، اصلا موضوع جنگ تو اهل بیت نیست که، تا حالا رفتن جنگ کردن، کیا کردن؟ خلفا، آیا خلفا کردن جایز بوده؟ این آیه میخواد بگه آقا جون اگه رفتن و رفتن گرفتن مسائل مالی بوده، این مسائل مالی چون مال خدا پیامبر مؤمنین بوده بعد مجاز بوده، اصلا داره منطقش توجیه میکنه دریافت مال را در جنگ، جهاد که بحث دعوت هست و داره به مال تو این فرو کاسش میکنه،
درستش هم همینه،
خب حالا نمیدونم
اصلا شما
اون درسته، من دیگه نمیفهم چیه،
اینا یه مساله بعدیه که ما
دنبال بعدی کجا، اصل اصلا جنگ همینه،
نه آیا اگه
ما بخوایم معنی هست بین کلام و فعل، کلام حقیقت سیاسی وظیفش توجیه وضعیت وجود فعل دنبال حقه، ولی که وضعیت داشته
باشه
اصلا تو معناش حل نشده،
ما اصلا با روایت، من اصلا امام که داره میگه، امام که نمیگه کلام و فلان، که امام داره حرفی میزنه، یه وقتی که من به عنوان متکلم اینجوری میفهمم، فقیه اونجوری میفهمه، بازم مشکل منه، مشکل اونه، مسئلهش اینه که این روایت در نهایت چه میخواهد بگوید، میخواد بگوید که آیا خلفا نامشروعن؟ درست، میخواد بگه جنگ مال خلفا نیست؟ درسته، جنگ مال خلفا نیست، مال امامه، یعنی اینکه امامی که توی جنگ، امامی که خونش نشسته، جنگ مال اونه؟ نه، امام باید به خلیفه بشه، حاکم بشه، مال اونه،
اگر امام میرفت حلال بود، اگر با این شرایط کسی میرفت همین اتفاق گفتاد، اگر امام معصوم انجام میداد
آقا حلال راوی ببین، راوی داره میگه که آقای امام جنگ کی باید بره؟ همه برن یا بعضیا برن؟ ما میگیم نه، بعضیا برن، همه نرید. کیا برن؟ یه افراد خاص برند، با یه ویژگی خاص برند، بقیه براشون مجاز نیست برند. این مورد جنگ کدومه؟ اینی که میگه حتما دعوته. چون جنگ به معنای قتال نمیشه بگه آقا 5 تا برید بقیه نرید، خب جنگ شکست میخوره. یکی از مشکلات این رعایت هم همینه که یه بخشش بحث جهاده، یه بخشش بحث قتاله، یه بخشش بحث دعوتی، بخشش بحث جنگه، تفکیک نمی کنه. بخشی که بحث نامشروع بودن خلفاست درسته، در کنار این ملاک در موجه بودن جنگ را در این میداند که آقا اموالی از مسلمون ها غصب شده، مال اونا بوده، دست کفار هست، اینا برن بگیرن. اصلا تمام آن چیزی که فرض رو شما گفتی درست. اصلا امام چرا باید این حرف رو بزنه که چرا جنگ بکنیم؟ بخواد یه مالی که دست اونا هست به شما ظلمه. آقا بگو برو اسلام رو توسعه بده، بگو برو اسلام رو ترویجش کن، برو بگو دعوت به اسلام بکن. چه معنا داره که آدم
خب اسلام رو ترویج کنم ولی دارم تصرف میکنم که مال مردم خب تصرفه باید درست بشه؟
بابا بگه اصلا بحث مسئله مالی این وسط مطرح نیست، اون طرف مسئله مالی نداره.
همین مهمه. و الان اینکه ما باید اسلام رو گسترش بدیم با زبون خوش و فلان و اینا که اصلا بحث نیست. بحث اینه که من میخوام اسلام رو گسترش بدم و قراره یه زوری، فشاری، یه چیزی بیارم به اون طرف. یه اینو به چه حقی میگه؟ آقا اصلا این اصلش مال تو بوده، این مال خودته، حق توه. اینو داره توجیه میکنه. خیلی اتفاقا روایت صدر زیدش رو هم میخونه، خیلی اتفاق قشنگه. ما این
تنابض و تعارضی توش ندیدیم. میگفتش که دعوایی توی فلسفه دارن بین این که چجوری میشه بین عقل و عشق توافق برقرار کرد. یه عقل میگه کار بکن، عشق میگه این کار نکن، یا برعکسش. که بخاطر این که فلسفه رو مردا نفشتن. اگه زنم این بشه اصلا مشکلی نبود، اصلا زنم بهش فرقی نداره بین این دو تا، اصلا این تضاهمی وجود نداره. مسئله جهاد اگه برای این که میگید برای اقتصاددانا بشه این حرف، اما برای کسی که کارش آقا مجید جان دل بندم، این که اول من گفتم 500 بار گفتم، میگم اون تمام شد.
خب چرا تمام شد؟
میگم اون مفروضه تمام، تو قسمت اول روایت گفت.
چرا اول آخر یک بحث تعارض ایجاد میکنه؟ آخرش
دانه ایه. چون قسمت اولش بحث مشروعیت، قسمت دوم بحث جهاد به ملاک دریافت مال و پوله.
نه
خب
داره
همین
میگه،
جهاد
بخوای نخوای تصرف تو مال
طرفو میگیری. اینی که شما میگی هست، اما این اینو نمیگه. اونی که شما
میگه
شما لازم برات خوندید، میگه اهل لکم معزون و فلان بیشتر از این نمیگه. لواده
میگه
همین الان شمشیر
دست
میگی
برو فلان
کن،
نمیخواد.
آقا نمیگه برو، بابا رفتن
100
سال رفتن جنگیدن.
یه چیزی دیگه اومدن بلاک عوض
کردن، گفتن اونا که بابا خدایا من میگم داره در مورد کسایی صحبت میکنه که 1100 سال اتفاق افتاد.
خب میدونم اونا رو که از اول بلاک عوض کردن دیگه، گفتن آقا اینا شریعت داشتن استفاده که عوض کردید، آقا اینا اون صلاحیت ابتدایی نداشتن. ولی حالا اگه کسی این صلاحیت رو داشت و این کار رو کرد، به چه حقی مزون هست و حلاله براش؟ چرا با اون اموال اونها مال خود اینه؟
چی مال اونه؟
خب نه مال اونه یعنی مال امام ها، یعنی با فرض اینی که دیگه درستش کردن. گفتم آقا اینا 100 سال رفتن،
یعنی شما از این به بعد برو بجنگ، بخواد اینکه همه اموال جهان مال توئه.
خب ببینید این برو بجنگ، این بروش به این معنی نیست که همه الان شمشیر دست دیگه.
آقا اصلا جنگ چون همه اموال کفار مال تو بود، بری بجنگی، چون تو مظلوم واقع شدی. آقا برو کلا با جهان بجنگ،
یعنی حقو داری. حالا همین الان مواد ندارم، این یکی از شرایطش، یعنی نه شرایط هم نگیم دیگه، میگم یه ملاک مشروعیتش اینه که تو حق تصرف داری ابتدا. خب حالا من بعد نصرف
میگم
بسنجم
چرا گوش نمی کنی؟ میگم فرضش اینه که 100 سال جنگیدن.
خب جنگیدن
100 سال این مسئله است، این سائل داره از این سوال میکنه. این که آیا اگه مسئله برای بجنگ من چیکار دارم بهش؟
میگم این 100 سالی که جنگیدن، اگر امام یا فقیه یا کسی که اجازه داشت این بود، مشروع بود براش. اونایی که جنگیدن مشروعیت نداشته، ولی اگه ما بودیم مشروعیت داشت.
این الان میگی رد تو روایت نداره.
اول خودتون فهمید که
میگم خب بعد یه بار نگاه، بعد یه روایت، اصلا روایت اول یه بار خوندی؟ خب بعدم بخون ولش کن. یه بار بخونم. اونی که میگی برای خودت سرجا خود درست چیزی میگه، خواهی اگه این باشه خوبه، اینو نیست، یه چیز دیگه است. این روایت اونه نمیخواد بگه، روایت داره ملاک میار. اصلا معنی نداره شما اهل جنگ باشی بعد بگی برو مسائل مالی. میخندم بهت دیگه، مسائل مالی بگی آقا تو باید بری بجنگی. چرا؟ چون مال طرف مال توه. یعنی چه خواهی اینه؟ یه فرضش اینه، یه وقتی میخواد توصیه کنه فلان که هیچی، اما تو جنگ بحث مال رو مطرح کنی از مسخره است دیگه. توی جنگ بگی آقا تو رو بجنگ چون مالی که دست طرفه مال توه و بودنش دست او ظلم به توه، بس برو بجنگ.
سری داره سوال ذهن سائل، اگر اون شبهش تو بحث مشروعیت باشه، ما با چه حقی هم داریم نمیدیم بریزیم بریم تو کشورهای دیگه؟ اتفاقا همین جواب بهترین جوابه. ولی یه موقع است نه، طرف دمدقه بحث فرهنگی داره، مسئله دیگه داره. خب حضرت اون
من که ذهن سوال که نمیتونم بفنجم که من دارم، من چه میدونم امام به چی اون ذهن سوال چی بوده، اما زمین و زمانش رو میفهمم که تو چه بستر اتفاق افتاده میفهمم. این که سائل اصلا دغدغش چیه رو میفهمم. این که داره، اما این که امام داره به اون آدم میگه که آره باید بریم بجنگیم، یا جنگیدن اونها مجاز بوده یا میتونه مجاز باشه بخاطر اینکه مالی که دست اونها ظلمه به ماست، چه استدلالی آخه؟ بیا خود ما باید اصلا جهاد با این همه توصیفی که کرده، با این همه ویژگی مال افراد خاصه، اینا خیلی از خلصین هستن، اینا به قول شما امامن، خب اینا برن تبلیغ کنن، اینا برن توصیه کنن. ملاک در جنگ که نمیشه دریافت مال بشه، که مالی که دست اونا ظلمه به شماست، مال دست اونا چرا ظلم به شماست؟
اگر این اموال مال ما نباشه و ما میخواییم اسلام گسترش بدیم،
مال ماهی یعنی چی؟
من بله میتونم به مال مبلغ اجازه بگیرم از پادشاه اون کشور، اجازه بدیم من بیام اسلامو گسترش بدم، اگه اجازه داد خیلی با سلم و اینها برم، این در این حدش رو میشه انجام داد. ولی اگر قرار من برم بجنگم، اسلام خیلی معارف بالایی داره، ما باید بریم ولو بجنگیم فلان کنیم.
ببین لحظه از ذهن خودت بیا بیرون، بیا توی این روایت حالا حتما باید یه بار نگاه کن، بعد یه بارم نه دو سه بار نگاه کن، یه بار با یه بار که خوندنش فایده نداره. امام نمیگه که
چرا جهادمون به مسئله اقتصادی گره زده، یعنی اصلا اتفاقا فقط باید به مسئله اقتصادی گره بخوره. این حالا
خب بگذار من فکر میکنم بگذار میخواهش ساعت چند مگه دیر شده؟ آره آره برو برو. خب حالا یه نگاهی بکنم، هنوز فعلا با ذهنیت داره میگه اگه اینش جزء تبعات شد اشکال نداره، جزء تبعات مالیش هست که اگه گرفتن مال من میشه، اما استدلال به این کردن به هر کجا بگی میگن شما یه آدم های پول دوست، مال دوست، زندگی نمیدونم مادیه فلانه، اصلا به اسلام کار نداره، میخوام یه پول بگیری. اونی که توی اتفاق افتاد توی همین که میگم این خلفا همینه دیگه، خلفا همین گونه بود، تمام حرف همینه که خلفا برای قدرت و پول جنگیدند. این روایت میخواد به آقا جان خلفایی که رفتن جنگیدن و پول اونها رو گرفتن، اونها حقی نداشتن که، اونها چیکار بودن؟ اونها پولی دستشون بود که مال خودشون هم نبود، پس باز رفت گرفت. اینو شو بخواد ترویج کنی که دیگه اصلا سنگ و سنگ بنده میشه توی جهانم که. حالا بذار پس یک احتمال گفتم که بذارین یه بکنن یک قلب ان المراد من ان ما فی السماوات و الارض لله و للرسول و للمؤمنین ملکیت و آل الله بالملکیت ذاتیه ولا ینافی و ملکیت الاخرین، بله حالا اگه اون بود کسی که هم بگیره منافات نه، اون ملک خداست، بالملکیت الارضیه. کما ان المراد منها بالنسبه الى الرسول اختصاص الاموال العامه والانفال له، این طبیعیه دیگه. لکنه لا يعلم المراد منها بالنسبه الى المؤمنين، اونم که یعنی چه مؤمنین اموال عمومی که نمیتونن داشته باشن که. فالمراد من منها از این روایت اختصاص هذه الاموال لخلفاء الرسول و هم الائمه الاطهار والولي الفقيه بحسب غیبت، این خواهد میشه آخرشین. لکنه او یمکنه یقال ان هذا المضمون خلاف ظاهر روایت، چون ظاهر روایت میگه که ان المؤمنین فقط ظلمو حینما لم یرجع اموال الکفار الیهم، این که خلاف ظاهر روایته. ثانیاً ان الظاهر منها شمول حال اموال جمیع الکفار للمحاربین، همه کفار اموال مال اوناست، به محاربین ربطی نداره. با حال اینکه اینجا بحثش باید به دارالحرب اختصاص پیدا میکرد، با حال اینکه میگه نه کفار مالشون مال شماست. و سوم ان الظاهر منها اموال شخص الکفار لا علل اموال العامه، ظاهرشون که اموال کفار مال شماست، وقتی میرید میجنگید غنیمت میگیرید. لال اموال العامه و الانفال حيث يؤخذ الانفال غني حيث لا يؤخذ الانفال غنیمتا ولا ينتقل الى المؤمنين عند الحرب والجهاد. خب حالا این اجمالا ازش گذر کنیم. احتمال ثانی که میگن حقشون این دارن درست نیست، فقط صرف یک احتمال دیگه. يمكن ان يراد من الروايات في الظلم المحقق من جانب الكفار ما يشار اليه في روايه نقلت عن امير المؤمنين، ممکنه مورد از حقی که اونا شما مظلوم واقع شدید این باشه که ما رأیت و نعمت موفوره الا و فی جانبه حق مزیع، هیچ نعمت درستابی نیست مگر اینکه کسی حق شما رو ضایع کرده. نتیجتاً فالکفار بعد ما اذا منعوا اموالهم علی المؤمنین ضیعوا حقوقهم فیجب ان یقوم المؤمنون باخذ اموال ان تكون في ايد الكفار، نتیجه اینکه باید برن اموال خودشون رو بگیرن به خاطر اون رو به شما ظلم کردن. یک اشکال ان هذا روایت بعد ما اشتهر نقله، خیلی هم نقل کردن اما اصلا دارن تو کتب روایی وجود نداره. لم تؤثر في الكتب الروائيه فضلا على انه لا يكون له معنى محصل، یعنی چی؟ هر کسی که نعمت موفور داره در جای حقی ضایع شده، اون کاری نداره اصلا. این که به خصوص تو حالا این همه این حرف رو بذاریم که تو حوضه بین الملل، تو حوضه بین الملل یک کسی توی یک جای دیگه یک جهان دیگه مال فراوانی داره، تو اینجا نشسته به تو ظلم شده، بعدم تو زمان خودش که در زمان خودش مثل حالا نیست که بگیم آقا اونا اومدن استعمار کردن فلان کردن، نه اون کار خودش رو انجام میداده. ولم تحصل حیثا ان النعم الحاصله للكفار لم تحصل للكفار على نحو يؤدي الى تضييع حقوق المؤمنين، اون کار خودشو کرده، کاتب خودشو کرده، پولش در آورده. نه يمكن ان تحصل اموال كثيره للكفار اذا ادى الى تضييع حقوق بعض المستضعفين والفقراء من الكفار في دار الكفر، اونم ربطی نداره، اون حق کافران فقیر رو ضایع کردن، ربطی به این نداره. پس قسمت اول از روایت نمیفهم یعنی چی، اگر روایت تازه باشه، روایت هم که نیست. اما در قبارش روایت دیگه ای داره، فقط نقلت عن امیر المؤمنین روایتون شابهت حاضر روایه المشهوره فی الارتباط بین ثروت الاغنیا و فقر الفقرا، این درسته، میگن ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات، اقوات الفقرا، در اموال اغنیا مال فقرا رو قرار داد. فما جاء گرسنه نشد فقیرون الا به ما متع بهی غنیون، این فقیر نیست مگر اینکه او داره استفاده میکنه. و الله تعالی سلام من داله، این هم تقدیرش معلومه، به خاطر اینکه این قضیه بحث مسئله مالیات خمس و زکات و صدقه و ایناست، تو اموال اوناست، یعنی اونا چون خمس و زکاتشون ندادن، نه اینکه مالشون مال اینات، ولی بگیم حالا سرمایه‌دار سرمایه‌داره پس باید ازش گرفت. و لکن الذي يبدو منها، ظاهر این روایت اینه که نه روایت تشیر الا عدم دفع الاغنیا ذرائبهم الشرعیه الى الحکومه، پولشون رو ندادن تا صرفش در شؤون فقرا و زندگیشون. لذا امام در روایتی که به زکات عنایت داره اینجوری میفرماد، در روایت دیگه ای محمد ابن یحیی احمد ابن محمد حسن ابن علی و شعر ابن حسن رضا علیه السلام قال گیر لعبی عبدالله علیه السلام، امام باز نقل میکنه از امام صادق قال کردن امام، ما خلاصش فقط آوردم، فقال ان الله عز وجل اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقراء، از اون اموال به اندازه خودش گرفته میشه. اونجا چیش اینه که چرا یک پنجم، چرا مثلا توی زکات مثلا یک دهم، چرا بیشتر نگفته؟ اینم روایت اگر آدم بخواد یه وقتی بررسی کنه و امروز هم بهش نگاه کنه خیلی جای کار داره، امام میگه که به خاطر همون یک دهم نیاز فقرا برطرف میکرده. یعنی ممکنه اگه این روایت رو بهش اخذ کنیم، ممکنه یه وقتی مثلا زکات بشه یک دهم، ممکنه بشه یه وقتی یک پنجم. باید به قدری از اونها گرفته بشه که مال فقرا زندگی رو نداره بشه. اینکه حتما تعبدی باشد یه مقدار خاص باشد معلوم نیست. حالا این روایت مفصل بوده، من فقط همین بخش خاص رو بردم که خیلی باش الان کاری نداریم. اما اخرج من اموال، چند روایت هم داره که چرا یک دهم، چرا بیشتر نه، چرا کمتر نه. استدلالش اینه، اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا، ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احدون، اگه میدادن کسی نیاز پیدا نمی کرد. مالیات، آره مثل مالیات دیگه. مالیات امروز ممکنه بیشتر بگیرن، ممکنه فردا کمتر بگیرن. این که ما توی تعابیر مثلا معلوم که آقا شما اینقدر باید مالیات بدی، این درصد باید بدی، امام اینو موکول میکنه به این که نه، این احتمالا زمان خودش این گونه بوده. حالا اگه روایت دیگه باید جمع کنیم، من نمیخوام به این قضاوت کنم، اما که اینا رو نگاه کنی و این روایت استدلال میکنه که حالا یک دهم به این خاطره که با این یک دهم مشکلات حل میشه، خب میتونه بعدا بگی یک هشتم، یا وقتی بگی یک یازدهم، یک دوازدهم. خیلی قضیهش فرق میکنه و نوع فهم ما هم از این به تعبیری خوب. آره اضافه شد دیگه، توی چی مثلا برنج توی عربستان نبود دیگه، اما توی عراق بود، اونجا ازش گرفتن. یا اسب را مثلا به تناسبی یه زمانی نبود بیشتر گرفتن، اسبی خیلی چابک بود بیشتر گرفتن، اسبی که هر کدوم به تناسب فرق میکرد. میخوام بگم اگه اینو بتونیم ما منطقش رو توسعه بدیم، خیلی از مشکلات امروز که تو بحث‌های مالیات و تفکیک بین مالیات شرعی و عرفی داریم خیلیش میشه با حل کرد. اما در این حال باید بحثش کرد، ما فعلا اون دیگه مد نظر ما نیست. و اما در نهایت آن چیزی که اینجا گفته شده و در مورد روایت هست به این کاری نداره، این بحث مالیات، مالیات حکومتی در حکومت و به این کار نداره. یه نکته بگم اینجا بحثم هم تمام، حالا بند پنجمش بذاریم برای بعد بحثش کنیم، اینی که ما در حوزه سیاست ما یه حاکم کافر داریم، یه حاکم جائر داریم، یه حاکم عادل داریم. حاکم کافر اصلا تو فرض کن تو زمان خودش تو اصلا تو دارالکفر، حاکم جائر به کی میگن؟ این فهمین حاکم جائر نکته مهمیه. حاکم جائر در اصطلاح فقها حاکمی است که مرتکب غصب خلافت شده. عادتا در دارالاسلام حاکم جائر محقق میشه، نه در دارالکفر. در دارالکفر فرض کنید که یه نفری اصلا توی روم حاکم رومه، حاکم روم بهش نمیگن حاکم جائر، یعنی او غصب نکرده است منصب پیامبر را، انگار او حاکم کافره. حاکم جائر یعنی در دارالاسلام حق پیامبر و امام را در تولی اداره این کشور اسلامی غصب کرده. لذا در دارالاسلام یا حاکم جائر داریم یا حاکم عادل داریم، یا امامه یا کسی غصب کرده. میخوام بگم مفروض آقایون اینجا چیه؟ اون که تهی ذهنشونه، علی رغم اینکه دنیا و مافیا مال خداست، مال پیامبره، اما آیا اون حاکم روم حق خلافت پیامبر در روم رو هم غصب کرده؟ انگار مفروض آیون در بحث حاکم جائر اینه که نه، او حق پیامبر رو غصب نکرده، این حق پیامبر رو غصب کرده. چرا؟ چون به صورت ظاهر بر اساس ملاک های حکومتی پیامبر سلطه‌ای ندارد تو غصب بکند. به قولشون از لحاظ کلامیش درسته، کلامی همه عالم مال خدا پیامبره، اما اینکه تا مردم باور نداشته باشند، تا مردم مسلمان نشند، نمیشه پیامبر بر اونها حکومت کنه. حکومت فرع سلطه است، فرع اقتداره. در جامعه اسلامی چون پیامبر مقتدر هست، اسلام در اونجا حاکمه، میتونه حکومت کنه. اگر کسی دیگه بیاد، حق پیامبر غصب کرده. یه بخشی از حقی برای مردم وجود دارد، نه در مشروعیت، در فعلیت، بخشی به حاکمیت، که اگر این گونه بشود، حالا اونجا حاکم اسلامی میتواند حکومت کند. کسی بیاد حقشو بگیره غصب کرده. اما آیا در دارالکفر این اتفاق افتاده؟ این معلوم نیست. دارالکفر پیامبر اصلا حق حکومت دارد، حالا بر اونجا حکومت کنه، کسی مگه غصب میگیره؟ مگه کسی اونجا میتونه پیامبر اونجا حکومت کنه؟ غصب در اونجا به معنای ذهنی الهی کلی درسته، اما از عز عملی هیچ کس بهش نمیگه تو غصب کردی مال پیامبر رو. پیامبر اینجا تو بیتن کاری نداره که، اصلا تصرفی نمیتونه بکنه، اصلا نه کسی اجازه بهش میده، نه فعلیت داره این کار انجام بده. اگر این منطق درست باشه که انگار سر جا خودش درسته، از حیث مسائل مالی هم همینطوره. یعنی اگر عالم مال خدا و پیامبر هست، یعنی هست در محل ذهن و در محل اعتبار هست، اعتبار نه به معنی اعتباری، نه مال خداست دیگه، این طبیعتا و خداوند به پیامبر تفویض کرده، اما فرض بر اعمال ولایت بر این اموال وقتی است که سلطه پیامبر بر این سرزمین محقق بشود و به تبع اموال به او تعلق میگیرد. لذا نمیتونم بگم آقا اموال مثلا سرزمین کفر مال پیامبر و مال ولی فقیه است، اونجا مثلا معادن و دریا و جنگل مثلا فرض کن فرانسه مال پیامبر و خدا است و مال ولی فقیه، پس اونجا اذن بدهد. خب حالا وارد این بحثش این نشدم، اون یه بحث دیگه است، بحث قسمت اول، بحث روایتی. هیچ
حالا همین نکته، این یه پس بی‌محل شدیم. مثلا تو قسمت حکومت حرف با شماست، یه بحثی تو فقه مثلا آقا نماز جمعه که منصب امامه، آیا رجاهن یه نفر اصلاش اذن امام رو نتونست چیز بکنه، آیا میشه نماز جمعه رو تو عصر غیبت مثلا رجاهن بخونن یا نه؟ میگن اشکال نداره، قصد نیست. چرا؟ چون تضاخم به حق امام نداره. اگه امام باشه و من بیام رجا هم بخونم، میگن تو اومدی جای امام رو گرفتی، ولی تضاهم نمیشه. تو بحث حکومت هر با شماست. چرا؟ چون تا جامعه اسلامی نباشه حکومت اسلامی معنا نداره، اونجا تضاهمی اصلا صورت نگرفته که نصب باشه. اما تو بحث جهاد و کشورگشایی دیگه اون جامعه لازم نیست مسلمان باشه، همین که جامعه مسلمان ها انقدر قدرت دارن که بتونن احاطه آرون رو پیدا کنن، پس قصد معنا داره، لذا میتونن تصرف کنن تمام باشه.
اشکال نداره، من تو با این بفرم بحث ندارم که اگر جهاد بود و جهاد کردن و رفتن گرفتن، نه بحثم اون نیست. اگه پیامبر مأمور به جهاد هست، پیامبر رفت گرفت، خب مال اون میشه طبیعیه دیگه، عدد فعلی مال پیامبر میشه. یعنی فعلیت در این اموال، چه اموال عمومی چه در اموال خصوصی که طبق روال جامعه اسلامی هست، بعد از فتح محقق میشه، اما قبل از فتح تحققی نداره.
قبل از فتح قدرت فتح دارن، یعنی همین که
واسه به این ربطی نداره، و یه عدل دیگه میخواد، اصلا این کار نداره، یه عدل دیگری میخواد که اون عدل میگوید شما برید بجنگ یا نرو بجنگ، اون اصلا تمام. عدل میگوید برو بجنگ، وقتی رفتم گرفتم میشه مال من، تمام.
نه بس قصد و الان شما خواستید یه تاجایی که وقتی که قدرت نیست، وقتی که اقتدار مثلا پیغمبر نیست، قصد تحقق پیدا نمیکنه. نسبت به حاکمیت تطبیق بدید، گفتم تطبیق درسته، اما نسبت به مسائل اقتصادی گفتم این تطبیق اشتباهه. چرا
نگفتم بین نسبت به قصد رو که
اجازه بس
مثلا پسی نگفتم که نسبت به اون
پس گفتید حالا
نه پس نسبت به مسائل اقتصادی اگر بود کافر اون کار ندارم فلان در مسائل اقتصادی اگر پیامبر رفت قصد داشته که به اون کار ندارم اصلا من فش کنم میخوام میگم اون یه بحث دیگه‌ای است اگه پیامبر حاکم شد مقتدر شد خب حکومت به او تعلق میگیرد اموال مال اون تعلق میگیرد اموال مال اونه اما اگر نشد اموال مال او هنوز تحقق پیدا نکرده و من میخوام بگم غصب هست یا نیست اصلا تخصصا فعلا خارج هست از این بحث اصلا بحث غصب اصلا اینجا صورت مسئله ندارد نه اینکه بگم هست یا نیست نکته این بود که حاکم جائر وقتی میگن حاکم جائر وقتیه که او در سرزمین اسلامی وارد شده باشد الان چون در سرزمین اسلامی وارد نشده یک کشور مستقلی هست ثبوتاً اثباتاً عملاً مال اونها نسبت به پیامبر نسبت به مسلمان ها غصب و عدم غصب صورت مسئله نداره میگم صورت مسئله ندارد
وقتی که پیغمبر الان قدرت بر این داره که اونجا جهاد بکنه همین مقدار که قدرت داشته باشه اونها میشه غصب یعنی همون میشه صورت مسئله غصب
آقا چیز اتفاق نیفتاده اتفاق غصب اتفاق بیفته
که همین دیگه واسه بخواهیم قبل از اینکه اتفاق بیفته ببینید تو حاکمیه شما گفتید آقا پیغمبر اقتدار نداره تو مردم نمیخوانش مقبولیت که شرط تحقق حاکمیت نیست ما تا اینجا قبول کردیم گفتیم 100% همینه چون تضامنی صورت نگرفته بعد ولی تو بحث اقتصادی لازم نیست که پیغمبر اونجا احاطه داشته باشه یا اونجا حاکم باشه که همین که تو منطقه خودش حاکم هست و به اندازه کافی نیرو دارد که بتواند مقتدر شود حالا اصلا کشور گشایی نکرده
او همیشه غصب
اصلا دیگه چرا چون الان پیغمبر این قدرت داره که این اموال رو در دست بگیره در حالی که اونا تصرف دارن میکنن
کجاش میره غصب
اصلا مگه نگفتیم حق اولیه هست ولی بخواد از جهت شرعی قصد تحقق پیدا کنه بعد اقتدار پیغمبر ثابت بشه
نشد نسبت به اون سرزمین
که همین که الان تو کشور خودش پیغمبر قدرت بر جهاد داره میشه
اقتدار نسبت به اون میخواد نه نسبت به اقتدار مطلق اقتدار نسبت به اون باید داشته باشه اگه نسبت به اون اقتدار داشت یعنی من پیامبر رفتم اونجا رو گرفتم و بعد یه خلیفه یک پدرسوخته اومد از پیامبر این حق رو گرفت حکومت را گرفت و به تبع اموال رو گرفت اینجا میشه غصب صورت مسئله نداره اینجا که هست چیزی نیست بخواه غصب اتفاق بیفته که اون اصلا غصب چه در حکومت چه در اموال مال حاکمان اهل سنت است که حق رو از اهل بیت گرفتند حکومت را غصب کردند اموال را هم اما اگر اصلش اتفاق نیفتاد فرق هم وجود نداره من با اونا کار دارم اصلا مسئله قصد میخوام بگم مفروض آیون در بحث جور اینه
خب اون که قصد درست قصد نسبت به اموالی که الان حاکمش رو حکومت رو اینا قصد کردن اموال عمومی هم که آرزه پیغمبر میشن قصد
لازمش این میشود که پیامبر امروزه اگر اراده کرد بره سرزمین روم رو بگیره همین الان خلیفه روم در کشور خودش غاصبه جائره معنیش اینه که نیست
اگر پیغمبر قدرت داشته باشه که
پیامبر قدرت داره بره بگیره همین الان اون جائره نیست که او هر روز که اسمه خودش هنوز بله حتما داره اون مال پیامبره اما میگم تو حاکمیت فرض حاکمیت این است که باید یک امکان فعلیت بخشی به حاکمیت وجود داشته باشه یا مردم بخوان یا مردم کنار بیان یا مردم بدرسن هر چیزی اما اگه صورت مسئله فعلیت نباشد اون ولایتی که خدا نازل کرده محقق نمی شود چون محقق نمی شود قصد بی امکانه قصد عینی محقق نمی شود نه اینکه قصد در این در واقع نیست با این در واقع مال خداست سهم مردم موجب میشه که اون فعلیت پیدا کنه جائر نیست همین میخوام بگم وقتی میگی جائر جور به معنای غصب به منصبی است که مال پیامبر بود او اومده از پیامبر گرفته به زور رفته جاش نشسته پیامبر نرفته اونجا مستقر نشده تا کسی که بزن ازش کنار بشینه میخوام بگم صورت مسئله جور اینه صورت مسئله جور این است که امام حاکمه معاویه میاد میزنتش کنار خودش جای امام میشینه منصب امام رو ازش میگیرد، این میشود جور. جور یعنی غصب، نه نامشروع بودن. نامشروع بودن هم از جوره، نامشروع هست اما عنوان جور به او تعلق نمیگیرد.
این فقط این مقدمه اضافه کنیم که این اموال که میخواد که پیغمبر باشه از باب حیثیت تعلیلی ازش، نه تعلیلیه، به این معنا که اموال ملک حاکم اسلامیه نه شخص پیغمبر.
خود مفهوم داره دیگه،
پیغمبری که عنوان حاکم داره.
حالا دیگه
تا موقعی که شرایط حاکم بودن رو نداشته باشه اون اموال هم تعلق نمیگیره.
همین از کردم دیگه، اینو مفهومم. خیلی خوب، صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد. محمد.